بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کابینه اسرائیل با حزب ناسیونالیست افراطی ائتلاف کرد. رئیس جمهوری اسلامی گفت ایران به تحریم ها با قاطعیت پاسخ خواهد داد. کارگران در اعتراض به اصلاح قانون کار مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. ساعت 10 شب. درود بر شنوندگان عزیز. تارا عاطفی هستم و همراه با همکارانم در رادیو فردا تازه ترین خبرها و گزارش های ایران و جهان را با آگاهی شما می رسانیم. ابتدا به چند خبر توجه بفرمایید. مردان مسلح فلسطینی یک امدادگر خارجی را به گروگان گرفتند. به گفته یه مقام‌های فلسطینی روز دوشنبه شبه نظامیان یک امدادگر اسپانیایی را در نوار غزه روبودند. مرد به گروگان گرفته شده رابرتو ویلا 34 ساله کارمند مجمع همکاری برای صلح یک سازمان خیریه اسپانیایی است. قاضی حمید سخنگوی کابینه فلسطینی تحت کنترل حماس این اقدام شبه نظامیان را محکوم کرده و میگوید چنین اقداماتی به چهره فلسطینیان خدشه وارد میکند. مردان مسلح فلسطینی در غزه در دو سال اخیر یک رشته خبرنگار و کارمندان خارجی را به گروگان گرفته و معمولاً در ازای آزادی آنها خواهان پول و یا تضمین شغل شدند. تا کنون به هیچ یک از این گروگان‌ها آسیب جدی وارد نشده است. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های داخلی روز دوشنبه 10 نفر از کارگران تهران و کرج در مخالفت با اصلاح قانون کار دست به برگزاری تجمعی اعتراضی در مقابل مجلس شورای اسلامی زدند. این کارگران اظهار داشتند تا زمانی که بحث اصلاح قانون کار متوقف نشود به اعتراضات خود ادامه خواهند داد. بر اساس اصلاحیه قانون کار حق اخراج کارگران یک سره به کارفرما واگذار می شود. کابینه اسرائیل ائتلاف با حزب ناسیونالیست افراطی این کشور را تایید کرد. با رأی کابینه اسرائیل، آویگدور لیبرمن رهبر حزب اسرائیل بوتنو بخشی از ائتلاف حاکم بر این کشور خواهد شد. با پیوستن این حزب ناسیونالیست افراطی به حزب حاکم، اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل از اکثریت بیشتری در پارلمان این کشور برخوردار خواهد شد. ائتلاف آقای اولمرت همکنون 78 کرسی از 120 کرسی پارلمان را در اختیار دارد. قرار است پارلمان اسرائیل بعد از ظهر روز دوشنبه پیوستن آقای لیبرمن به کابینه را تایید کند. آگیدور لیبرمن به عنوان معاون نخست وزیر اسرائیل در امور تهدیدات استراتژیک پیشروی اسرائیل بر ایران تمرکز خواهد کرد. عراق روز دوشنبه نیز صحنه خشونت‌ها و کشتار و آدم‌ربایی‌ها بود. یک سرباز آمریکایی عراقی تبار که برای دیدار خویشاوندان به عراق رفته بود روبوده شده و اثری از وی در دست نیست. در شهرک صدر انفجار بزرگ به مرگ 10 تن انجامیده و شمار تلفات نیروهای آمریکایی در ماه جاری به 100 نفر رسید. دادگاه صدام حسین و همدستانش و محاکمه آنها به خاطر کشتار غیر نظامیان عراقی پس از یک وقفه 10 روزه به کار خود ادامه داد، اما وکیل صدام در اعتراض به جریان محاکمه دادگاه را ترک کرد. در همین حال استیفن هدلی مشاور امنیت ملی کاخ سفید در سفری از پیش اعلام نشده به بغداد رفت و با موفق ربعی همتای عراقی درباره برپایی کمیته هماهنگی سیاسی و نظامی در عراق گفتگو کرد. امیر آرمین گزارش می‌دهد.
در بیانیه دولت عراق که پس از دیدار موفق ربعی با استیفن هدلی مشاور امنیت ملی کاخ سفید در روز دوشنبه منتشر شد آمده است دو طرف درباره کار کمیته‌ای گفتگو کردند که مورد توافق نخست وزیر مالکی و رئیس جمهوری آمریکا در جریان تلکنفرانس 2 روز پیش از آن قرار گرفته بود. هدف ایجاد کمیته ایجاد هماهنگی در پیشبرد نیروهای امنیتی عراق، آموزش نظامیان، آشتی عراقی‌ها و جنگ با تروریسم اعلام شده است. گوردون جان رو سخنگوی استیفن هدلی میگوید دیدار هدلی به منظور دلجویی و رفع کدورت با رهبران عراق صورت نگرفته، مطلقاً چنان چیزی نبوده است. این سفر از مدت‌ها پیش برنامه‌ریزی شده بود تا مشاور امنیت ملی کاخ سفید گزارش دست اولی از اوضاع سیاسی، اقتصادی و امنیتی عراق به رئیس جمهوری آمریکا بدهد. در همان حال در بغداد بر اثر انفجار بمب در شهرک صدر 33 نفر کشته و بیش از 60 نفر زخمی شدند. با کشته شدن 2 سرباز آمریکایی شمار تلفات نیروهای آمریکایی در ماه اکتبر به 100 نفر رسید. انفجار در محله فقیرنشین شهرک صدر در ساعت 6:15 بامداد به وقت محلی روی داد. کارگرانی که به انتظار یافتن کار صبح زود از خانه‌هاشون بیرون آمده بودند، قربانیان عمده انفجار بودند. منطقه مورد حمله پایگاه عمده سپاه مهدی مقتدا صدر است. القاعده بارها به منظور برانگیختن و تحریک شیعیان عراق و راه انداختن جنگ شیعه و سنی دست به چنان انفجارهایی زده است. علی عبدالرضا کارگری که زخمی شده است و در بیمارستان است میگوید با برادرش و صد نفری دیگر منتظر ایستاده بودند که کاری پیدا کنند که صدای عظیم انفجاری را شنیده و دیگر هیچ. نیروهای آمریکایی عراقی دور تا دور شهرک صدر را محاصره کرده و دنبال یکی از سرکردگان جوخه اعدام از گروه شیعه می‌گردند. عبدالرضا میگوید وقتی شهرک محاصره شد افراد سپاه مهدی از ترس شناخته شدن و دستگیر شدن پنهان شدند و کسی نبود که امنیت خیابانها را بر عهده بگیرد و فالح جابر یکی دیگر از شاهدان انفجار که زخمی شده است به آسوشیتد پرس میگوید سپاه مهدی مسئول این انفجار هست چون تندروها را به حمله به غیر نظامیان تحریک و تشویق میکند. شهرک صدر بین 2.5 تا 3 میلیون جمعیت را در خود جای داده است که عمدتاً شیعه. در همین حال طارق هاشمی معاون ریاست جمهوری عراق که از گروه سنی مذهبان حاضر در دولت است تهدید کرده است چنانچه دولت در سرکوب و ریشه‌کنی شبه نظامیان به سرعت عمل نکند وی از مقام خود کناره‌گیری خواهد کرد. و محمد شاکر از یاران هاشمی هم گفته است نمیتوان تا بی‌نهایت در چنین وضعیتی زندگی کرد. عدنان دولیمی رهبر جبهه وفاق ملی عراق هم دست به چنان تهدیدی زده و گفته است اگر اوضاع امنیتی عراق به سرعت بهبود نیابد حزب او از دولت خارج خواهد شد.
امیر آرمین نگاهی داشت به آخرین تحولات در عراق. اما در پاکستان مقام‌های پاکستان میگویند هلیکوپترهای توپدار این کشور یک مرکز آموزش تروریستی در مرز با افغانستان را نابود کردند. این مرکز آموزش تروریستی در یک مدرسه علوم دینی قرار داشته و متعلق به یک روحانی تحت تعقیب است. در برخی از گزارش‌های تایید نشده تعداد شبه نظامیان کشته شده در این عملیات 10 نفر ذکر شده است. علی سجادی گزارش می‌دهد.
مقام‌های پاکستانی می‌گویند حمله هلیکوپترهای توپدار ارتش این کشور در منطقه قبیله نشین در مرز افغانستان به مدرسه دینی بوده که به عنوان مرکز آموزش تروریستی عمل می‌کرده است. جنرال شوکت سلطان به رادیو صدای آمریکا گفته است تاکنون چند بار به گردانندگان این مدرسه دینی هشدار داده شده بوده و دولت از آنها خواسته بود به فعالیت‌هایشان خاتمه دهند.
به رغم هشدارها وقتی آن را نبستند امروز صبح نیروهای امنیتی به آن حمله و آن را خراب کردند. اطلاعات ما میگوید در زمان حمله حدود 70 تا 80 نفر از شبه نظامیان در این مرکز دینی بودند.
جنرال سلطان گفت این مرکز آموزش دینی به یک روحانی مسلمان متعلق است که از سوی مقام‌های پاکستان به دلیل فعالیت‌های تروریستی و پناه دادن به شبه نظامیان القاعده تحت تعقیب قرار دارد. ژنرال سلطان کشته شدن تعدادی غیر نظامی در حمله صبح دوشنبه را تکذیب کرد و گفت در مرکز دینی یاد شده فقط شبه نظامیان حضور داشتند. حمله به این مرکز دینی 2 روز پس از آن صورت گرفت که هزاران نفر در این منطقه علیه آمریکا و به نفع اسامه بن لادن رهبر القاعده و ملا محمد عمر رهبر طالبان تظاهراتی برپا کردند. این منطقه با استان کنار افغانستان هم مرز است که مکررن هدف حملات طالبان قرار می‌گیرد. در ماه ژانویه گذشته نیز نیروهای آمریکایی در یک عملیات هوایی به مرکزی که گفته میشد ایمن الزواهری مرد شماره 2 القاعده در آنجاست حمله کردند و چندین نفر از شبه نظامیان القاعده را کشتند، اما ظاهرا از زواهری در آن منطقه و محل مورد حمله نبود. اعتقاد عمومی بر این است که تعداد زیادی از اعضای القاعده از افغانستان به پاکستان گریخته و در کوهستان‌های این کشور در میان قبایل پاکستانی زندگی می‌کنند. مقام‌های افغانستان بسیاری از حمله‌های تروریستی در داخل این کشور را ناشی از این گریختگان و پناه گرفتگان در پاکستان می‌دانند.
با شنیدن گزارش علی سجادی نوبت می‌رسد به بخش نهم برنامه انتخابات و دموکراسی. در حالی که بیش از یک هفته به برگزاری انتخابات میان دوره‌ای آمریکا باقی نمانده است، مبارزات انتخاباتی در بسیاری از سطوح به ویژه در سطح انتخابات مجلس نمایندگان و در چارچوب آگهی‌های محلی اعم از رادیویی، تلویزیونی یا مطبوعاتی شدت بیشتری گرفته است. علاوه بر آن همزمان با برگزاری انتخابات کنگره آمریکا، انتخابات ایالتی و محلی نیز در سراسر کشور صورت می‌گیرد. بخش نهم برنامه رابطه انتخابات و دموکراسی را می‌شنویم که آن را پریچهره فرزام تهیه کرده است.
انتخابات میان دوره ای آمریکا در فاصله انتخاباتی است که هر 4 سال یک بار برای گزینش ریاست جمهوری این کشور برگزار می‌شود. انتخابات میاندوره سال جاری در روز سه‌شنبه هفته آینده، هفتم ماه نوامبر برابر با 16 آبان برگزار خواهد شد. انتخاباتی که در آن 435 عضو مجلس نمایندگان برای مدت 2 سال و 33 سناتور یا در حقیقت 1/3 تعداد 100 سناتور برای 6 سال آینده انتخاب خواهند شد. در هفته‌های گذشته بیشتر درباره مجلس نمایندگان با شما حرف زدیم و کمتر درباره مجلس سنا.
اما ببینیم نقش سنای آمریکا چیست و عملکرد آن چگونه است. قانون اساسی آمریکا که در سال 1787 میلادی یعنی 219 سال پیش نوشته شد و یک سال بعد از آن به تصویب رسید و از سال بعد یعنی از 217 سال پیش به اجرا درآمد، همچنان یک سند حیاتی و زنده در آمریکا است. قانون اساسی آمریکا حقوق بنیادی سه‌پیکره دولت فدرال آمریکا را با توجه به محدوده قدرت آنان توجیه می‌کند: قوه اجرایی، قوه قانونگذاری و قوه قضایی.
در مجموعه قوه قانونگذاری مجلس سنا در این حال که تنها 100 عضو دارد اما از اختیارات ویژه برخوردار است. مجلس سنا به کار پیمانها و قراردادهای بین المللی و خارجی آمریکا رسیدگی می کند. تصویب صلاحیت افرادی را که توسط رئیس جمهوری نامزد احراز سمتهای خاصی شده اند بر عهده دارد و حرف آخر را درباره استیضاح آنان که در مشاغل خدمات عمومی هستند بر زبان می آورد.
ماده اول قانون اساسی آمریکا در بخش نخست میگوید سنای آمریکا متشکل از 2 عضو از هر ایالت خواهد بود. همین ماده در بخش سوم خود میگوید دوره سناتوری 6 سال است. هرچند که در آن زمان تصویب قانون اساسی آمریکا این نگرانی وجود داشت که طولانی بودن مدت سناتوری یعنی 6 سال در مجلس اعلی نوعی خودکامگی را به میان نیاورد. رای دهندگان آمریکایی از سال 1913 میلادی به این طرف یعنی از 93 سال پیش تا کنون به سناتورهای خود به صورت خصوصی در یک اتاقک مخصوص رای دادند، اما قبل از آن نحوه اخذ رای به گونه دیگری انجام میشد.
بنابر 17 الحاقیه قانون اساسی آمریکا، هر ایالتی دارای 2 سناتور است و اگر قبل از پایان دوره 6 ساله یکی از این کرسی‌ها خالی شود، مقام اجرایی آن ایالت فرد واجد شرایطی را برای به پایان رساندن دوره 6 ساله انتخاب خواهد کرد. اما سناتور بعدی با توجه به قوانین انتخاباتی از سوی مردم و با رأی مستقیم مردم انتخاب خواهد شد. یکی دیگر از وظایف ویژه سنای آمریکا مسئله استیضاح است. نخستین بخش استیضاح بر عهده مجلس نمایندگان است که در حقیقت نقش دادستان را بر عهده دارد و مجلس سنا مجری نقش دادگاه است و در نتیجه کار قاضی و هیئت منصفه را انجام می‌دهد.
پدیده استیضاح برای نخستین بار در بریتانیا به وجود آمد و پس از آن در اوایل قرن 17 از سوی بسیاری از دولت‌های مستعمره محلی در آمریکا پذیرفته شد. طی 217 سال گذشته و از زمان اجرای قانون اساسی آمریکا تا به حال 17 نفر از مقامات از سوی مجلس نمایندگان استیضاح شدند، اما تنها 14 نفر از آنان از سوی مجلس سنا تایید شدند. آخرین مورد رئیس جمهوری پیشین آمریکا بیل کلینتون بود که استیضاح وی از سوی مجلس سنا تایید نشد.
با توجه به حجم زیاد و پیچیدگی کار، کنگره آمریکا در حال حاضر دارای 250 کمیته اصلی و فرعی است. مجلس نمایندگان و مجلس سنا هر کدام به طور جداگانه نظام ویژه‌ای را برای کمیته‌های مورد نظر خود برگزیدند و هرچند این کمیته‌ها از نظر کاری با یکدیگر شباهت دارند، اما در چهارچوب هر یک از دو مجلس دستورالعمل‌ها و قوانین جداگانه در اداره کمیته‌ها حکم فرماست.
کمیته روابط خارجی در سنا و کمیته روابط بین‌المللی در مجلس نمایندگان، کمیته‌های قضایی در هر دو مجلس و همچنین کمیته‌های مربوط به امنیت و اطلاعات، بودجه و نیروهای مسلح از کمیته‌هایی هستند که وظایف مشابهی را از سوی رای دهندگان آمریکایی بر عهده دارند.
بخش نهم برنامه رابطه انتخابات و دموکراسی را شنیدید. این برنامه را پریچهره فرزام تهیه کرده است و در پایان برنامه این ساعت به عنوان چند خبر توجه بفرمایید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در جمع مردم ورامین گفت که تهران به هر گونه تحریم از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص برنامه اتمیش پاسخی متناسب و قاطع خواهد داد. ستاد انتخابات جمهوری اسلامی اعلام کرد 496 نفر با مراجعه به فرمانداری‌های مراکز استان‌ها یا وزارت کشور برای شرکت در چهارمین دوره انتخابات خبرگان رهبری ثبت نام کردند. ایهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل میگوید ممکن است به زودی حملات خود به غزه را گسترش دهد. هزاران قطعه اسلحه که آمریکا برای نیروهای امنیتی عراقی خریداری کرده بودند ناپدید شده است. به گفته یه مقام‌های جمهوری دموکراتیک کنگو بعد از پایان انتخابات ریاست جمهوری روز یک شنبه در این کشور، 2 مأمور انتخاباتی در شرق این کشور کشته شدند. و وکیل مدافع سیلویو برلوسکونی نخست وزیر پیشین ایتالیا روز دوشنبه اعلام کرد آقای برلوسکونی و دیوید میلز یک وکیل بریتانیایی متهم به فساد شدند. آقای برلوسکونی متهم است که به دیوید میلز باج داده تا در دو دادگاه پیشین در مورد شرکت عظیم رسانه‌ای برلوسکونی دروغ بگوید. شنوندگان عزیز، این بود خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. عنوان